ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. نماز عید فطر در شهرهای سیستان و بلوچستان، گلستان و برخی از شهرهای کردنشین امروز برگزار شد. تجمع‌های اعتراضی در زاهدان روز جمعه هم ادامه یافت. و رئیس سازمان هواپیمایی از درخواست شرکت‌های هواپیمایی برای افزایش 100% بهای بلیط هواپیما خبر داد. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهباز هستم همراه شما با یک بخش 15 دقیقه‌ای از خبر، گفتگو و گزارش. روز جمعه نماز عید فطر در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان، شهرهای کردنشین و استان گلستان برگزار شد. در زاهدان نماز عید فطر به امامت مولوی عبدالحمید برگزار شد و او در سخنرانی خود به کشته شدن صدها نفر در اعتراضات ماه‌های گذشته اشاره کرد. به گزارش سایت هالوش، در مصلای شهر چابهار نیز علارغم حضور گسترده مردم کسی حاضر به امامت نماز نشد و نمازگزاران این شهر برای ادای نماز عید فطر به شهرها و روستاهای اطراف مراجعه کردند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در شهرهای کنارک، خاش، ایران شهر و شهرهای مختلف استان گلستان هم نماز عید فطر برگزار شده است. این در حالی است که آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، فردا شنبه را عید فطر اعلام کرده. گروهی از مردم زاهدان امروز جمعه اول اردیبهشت پس از برگزاری مراسم عید فطر به روال هر جمعه طی چند ماه گذشته به خیابان‌ها آمدند و با سر دادن شعارهایی بر ضد حکومت خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. در ماه‌های اخیر همزمان با اعتراضات مردم زاهدان در روزهای جمعه، گزارش‌هایی نیز از قطع یا اختلال گسترده اینترنت در زاهدان منتشر شده است. رئیس سازمان هواپیمایی از درخواست شرکت‌های هواپیمایی برای افزایش 100% قیمت بلیط هواپیما خبر داد. محمد محمدی بخش روز جمعه گفت که در این زمینه نظر سازمان هواپیمایی کشوری نیز اخذ شده و پس از اخذ نظر ستاد تنظیم بازار تغییر نرخ‌ها اجرایی می‌شود. به گفته او در 22 ماه گذشته هیچ افزایش قیمتی صورت نگرفته و انجمن شرکت‌های هواپیمایی درخواست افزایش 100% بهای بلیط را در شورای عالی ترابری مطرح کرده بودند که مقرر شد در ستاد تنظیم بازار ارائه شود. آقای محمدی بخش میزان دقیق افزایش قیمت بلیط هواپیما را اعلام نکرده است. شرکت‌های هواپیمایی ایران به دلیل تحریم‌ها، بحران کرونا و کاهش قابل توجه شمار گردشگران در سال‌های گذشته با زیان‌های مالی روبرو شدند و تلاش می‌کنند با افزایش نرخ بلیط این زیان‌ها را جبران کنند. ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، از نهایی شدن لایحه دوفوریتی مالیات بر معاملات مکرر مسکن و ارائه آن به هیئت دولت خبر داد. بر اساس این لایحه تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی می‌خرند، در صورتی که در کمتر از 5 سال پس از تاریخ تملک ملک را بفروشند، مشمول مالیات بر معاملات مکرر خواهند شد. یک روز پیشتر نیز علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، از تصویب لایحه‌ای به منظور کنترل افزایش بی‌رویه قیمت و اجاره‌بهای منازل مسکونی خبر داد. او گفت که این لایحه در رابطه با اخذ مالیات از معاملات مکرر در حوزه مسکن است و به مجلس ارائه خواهد شد. خلیل طریقت پیما، معروف به خلیل عقاب، از چهره‌های پیشگام سیرک در ایران شامگاه پنجشنبه در سن 98 سالگی درگذشت. خلیل عقاب در دوران فعالیت خود با حرکات خارق‌العاده چون بلند کردن وزنه 450 کیلویی با دندان، عبور کامیون و اتوبوس از روی سینه و بلند کردن فیل دوتونی با فاصله 50 سانتی متر از زمین به شهرت رسید. خلیل عقاب متولد 1 فروردین سال 1303 در محله سنگ سیاه شیراز بود. نام او در سال 1975 در کتاب گینس نیز ثبت شد. و دانشگاه علوم پزشکی لرستان در اطلاعیه‌ای تایید کرد که آب خرم‌آباد آشامیدنی نیست. پس از مطرح شدن شکایت‌های بسیار از سوی مردم خرم‌آباد درباره کدر بودن و قابل شرب نبودن آب آشامیدنی، دانشگاه علوم پزشکی این استان در اطلاعیه این مسئله را تایید کرده است. در متن این اطلاعیه تاکید شده که بر اساس تازه‌ترین آزمایش‌ها، آب شرب خرم‌آباد به لحاظ میکروب و ترکیبات شیمیایی مشکلی ندارد، اما قابل آشامیدن نیست. با این وجود نوردین نوریزدان، معاون شرکت آب و فاضلاب لرستان، شامگاه پنجشنبه به بخش خبر سیمای این استان گفت که بارندگی‌های اخیر دلیل تغییر رنگ آب خرم‌آباد است و تأکید کرد که جای نگرانی در خصوص آلودگی میکروبی و شیمیایی وجود ندارد. اما در ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین همزمان با تشدید درگیری‌ها در شرق این کشور، کییف برای نخستین بار طی ماه گذشته هدف حمله پهپادهای انتحاری ساخت ایران قرار گرفت. این حمله تنها ساعاتی پس از آن رخ داد که دبیرکل ناتو در جریان سفر به کییف تأکید کرد جایگاه واقعی اوکراین در ناتو است. کرملین میگوید جلوگیری از عضویت اوکراین در پیمان آتلانتیک شمالی یکی از اهداف عملیات ویژه نظامی است. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
12 پهپاد انتحاری ساخت ایران شب گذشته به کییف و استانهای مجاور حمله ور شدند. نخستین حمله پهپادی به کییف طی 25 روز اخیر با پدافند هوایی دف، اما در وینیتسا و پولتاوا باعث تخریب زیرساخت غیر نظامی شد. این سومین شب متوالی است که روسیه پس از وقفه دو هفته ای اوکراین را هدف پهپادهای شاهد 136 قرار می دهد. به گفته مقامات اوکراینی، ایران به رغم تکذیب مکرر دولت مردانش همچنان از ارتش روسیه در اوکراین حمایت تسلیحاتی می کند. ناتالیا گومینیوک، سخنگوی نیروهای مسلح اوکراین در جبهه جنوب، جمعه به خبرنگاران گفت ایران با تحویل سلاح‌های ارزان قیمت این فرصت را برای روسیه فراهم آورده تا ضمن صرفه‌جویی در موشک به تضعیف پدافند هوایی اوکراین و ترور غیرنظامیان اوکراینی ادامه دهد.
більш дешевим способом ніж ракети вони зараз атакують, оскільки економлять ракети.
با گذشت بیش از 420 روز از آغاز تهاجم نظامی روسیه، درگیری‌ها در شرق اوکراین ادامه دارد. به گزارش انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشگاهی که روزانه اخبار اوکراین را تحلیل می‌کند، طی چند روز گذشته حملات به باخمود، به ویژه حومه غربی این شهر، شدت بی‌سابقه یافته و آخرین مسیر پشتیبانی نیروهای اوکراینی را به خطر انداخته. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین از ادامه درگیری‌ها گزارش می‌دهد و محاصره باخمود را تایید نکرده. سرگی گرابسکی، کارشناس نظامی، تازه ترین تحولات جنگ را شرح می دهد.
پس از چندین موج حملات پهپادهای شاهد که اطلاعات پدافند هوایی اوکراین را در اختیار روسیه می گذارد، نظامیان روس می توانند مجدداً اوکراین را هدف حمله گسترده موشکی قرار دهند. هم برای تخریب مراکز پشتیبانی نیروهای مسلح و هم برای ضربه زدن به اقتصاد کشور و تضعیف روحیه مردم. این یک بخش از استراتژی نظامی روسیه است. بخش دیگر مربوط به جبهه است و در آنجا شاهد سه رویکرد هستیم. اول، تشدید تلاش‌ها برای تصرف باخمود که به هدف شماره یک تبدیل شده، عمدتاً به آن دلیل که کنترل این شهر تأثیر روانی فراوان بر طرفین درگیر خواهد گذاشت. دوم، حملات پیوسته و بمباران شهرها در حاشیه خط مقدم، کرمینا، آودیفکا، مارینکا و بوگلدار، و سرانجام تقویت خطوط دفاعی نیروهای روس به ویژه پیرامون میلیتوپول که به ظن مسکو هدف اصلی ضد حمله ارتش اوکراین خواهد بود. توقعات از این ضد حمله بسیار بالاست، اما فعلا جنگ فرسایشی در جریان است.
جمعه وزیر دفاع اوکراین با وزیر دفاع آمریکا و مقامات ارشد نظامی 50 کشور که گروه حمایت از اوکراین را تشکیل دادند، برای 11 بار در رامشتاین آلمان گرد هم آمدند تا ادامه ارسال تسلیحات به کییف را بررسی کنند. در آستانه این نشست، ین ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو، در نخستین سفر خود به کییف از آغاز جنگ، خواهان افزایش تلاش‌ها برای تضمین پیروزی اوکراین شد و تأکید کرد جایگاه اوکراین در ناتو است.
Ukraine's rightful place is in NATO and over time our support will help you make this possible.
دبیر کل ناتو جمعه تأکید کرد تمام اعضای این پیمان پذیرفتند اوکراین باید عضو ناتو باشد. اما به رغم پافشاری مقامات اوکراینی بر ضرورت تسریع این روند، نظر غالب این است که پیوستن اوکراین به ناتو تنها پس از پایان جنگ امکان پذیر است. از سوی دیگر، دمیتر پسکوف، سخنگوی کرملین، با این ادعا که تصمیم رئیس جمهور روسیه برای حمله به اوکراین صحیح بود، ناتو را دشمن و عضویت اوکراین در این پیمان را تهدیدی جدی برای امنیت روسیه دانست. در حالی که مقامات روس اوکراین را تهدید می دانند، ارتش روسیه جمعه تایید کرد انفجار مهیب در شهر بلگراد در خاک روسیه به دلیل سقوط مهمات از هواپیمای سوخوی 34 بود. به عبارت دیگر بمبی که قرار بود به اوکراین پرتاب شود به یک شهر روسی اصابت کرده و باعث خرابی کامل یک ساختمان مسکونی، چند خودرو و زخمی شدن دست کم 3 نفر شده. آن رئیسکه رادیو فردا.
اما در ادامه واکنش ها به حضور بدون حجاب اجباری پانتها بهرام بازیگر سینما و تلویزیون در اکران مردمی آخرین قسمت از سریال پوست شیر در سینما لوتوس، مدیر این مجموعه سینمایی برکنار شد. روز پنجشنبه 31 فروردین حبیب ایلبیگی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، اعلام کرد مدیر سینما لوتوس به دلیل آنچه عدم هدایت فرد متخلف به بیرون از سینما و عدم اقدام درست و به موقع مدیریت سینما در کنترل برنامه توصیف شده از سمتش برکنار شده است. علی مصح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از استانبول، توضیح می‌دهد.
من فکر می‌کنم این در واقع برخوردی که با مدیر پردیس سینمایی لوتوس انجام شده، یا حداقل گفتن که انجام شده، در ادامه همون کاریه که در سطح جامعه جمهوری اسلامی داره انجام میده. یعنی چون ناتوان از اینکه با مسئله بی‌حجابی برخورد کنه، با زنانی که بدون روسری، بدون حجاب اجباری در سطح عمومی ظاهر میشن، اومده سراغ در واقع نهادهای صنفی، مغازه ها، مراکز خرید و غیره و کافه ها، رستوران ها، و از اونها خواسته که اگر میخوان به کار خودشون ادامه بدن باید مقابله کنن با مشتری ها یا ارباب رجوع بی حجاب. حالا میبینیم این اتفاق در یک سطح دیگه‌ای در سطح فرهنگی داره رخ میده. یعنی یک بازیگر سینما رفته در یک رویداد عمومی شرکت کرده، خانم پانتا بهرام، و بدون اینکه هیچ اطلاع رسانی بشه که مثلا اونطوری که در جریان اعتراض ها بازیگران زن رو احضار میکردن، بازداشت میکردن و غیره، اینجا فقط گفتن مدیر پردیس سینمایی لوتوس برکنار میشه. این یک نکته است که به نظر میرسه این روبروی هم قرار دادن مردم حالا به سطح فرهنگی و سینما رسیده به دلیل حساسیتش. نکته دوم اینه که اساسا این پردیس های سینمایی یک سری جای خصوصی هستن، یعنی مالکین خصوصی دارن. بنابراین من فکر میکنم این مصاحبه شتاب زده ای که معاون نظارت ارزشیابی سازمان سینمایی کرده، بیشتر از اینکه اساسا ناشی از اقتدار و اختیارشون باشه برای اینکه بتونن مدیر یک پردیس سینمایی رو کنار بگذارن، ناشی از اینه که در واقع خواستن طرفداران حکومت یا کسانی که الان از حضور زنان بیهجاب در سطح جامعه ناراضی هستن رو یک جوری دلشون رو به دست بیاره و بگه که ما یک برخوردی کردیم. چون من فکر نمی کنم اصلا به لحاظ قانونی این اختیار رو داشته باشن، مگر اینکه به مالکین فشاری بیارن که مدیر پردیس عوض شه.
و نکته دیگه این که این ماجرای خانم پانتا بهرام مربوط بوده به نمایش آخرین قسمت سریال پوست شیر توی پردیس لوتوس. سریال پوست شیر قسمت آخرش توی تیتراژ پایانی از ترانه پوست شیر ابی استفاده شده که بعد اون هم از روی فیلم نت حذف شد و نسخه جایگزینی قرار دادن بدون ترانه ابی. معاون نظارت ارزشیابی آقای حبیب ایلبیگی در این رابطه صحبت کرده و گفته که پخش این ترانه غیر مجاز به گفته ایشون تخلف بوده و با مسئولینش برخورد میشه. همین الان فیلمی اکران هست در پرده سینماها به نام فسیل که اصلا مضمونش مرتبط هست با خوانندگان قبل از انقلاب و دهه 50 و اون گونه که از تیزرها و آنونس فیلم برمیاد، پر هست، مملوف هست از پخش ترانه های خوانندگان اون دهه که الان در لس آنجلس هستن و معروف به لس آنجلسی و از نظر جمهوری اسلامی غیر مجاز. این استاندارد دوگانه رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
ببینید، اینجا هم دو نکته وجود داره. نکته اول اینه که اساساً نظارت بر محصولات شبکه نمایشخانگی از جمله سریال پوست شیر اصلا زیرمجموعه وزارت ارشاد نیست، مال ساتراس وابسته به صدا و سیما. بنابراین اینجا هم به نظر میرسه که این آقای ایلبیگی برای اینکه بگه ما اقتدار داریم این اظهار نظر رو کرده. این یک نکته. نکته دوم همینیه که شما اشاره کردید بهش. ببینید، یک استاندارد دوگانه وجود داره. به نظر میرسه در فیلم‌های کمدی عامه پسند مثل فسیل و قبلتر از اون در فیلم های مثل مطرب یا نهنگ عنبر، به هر حال یک عناصری از این در واقع موسیقی از نظر جمهوری اسلامی غیر مجاز وجود داشته که پخش هم شده. حالا اگر بگیم اینها مال دولت‌های قبله، فیلم فسیل در همین دولت و بعد از اعتراض‌ها و به قول خودشون برای رونق دادن به اکران مجوز نمایش گرفته. بنابراین چطور ممکنه که این اتفاق بیفته؟ بعد ضمن اینکه اساساً اگر مشکلی با مقوله ترانه‌های قبل از انقلاب دارن، این سریال پوست شیر اسم یک ترانه مشهور ابیه. من فکر میکنم یک آشفتگی حاکمه الان بر نهادهای نظارتی بر سینما و نمایش خانگی، از طرف دیگه یک بازیگر مشهور سینما و این حضور بی‌حجاب در سال جدید در ادامه حضور